أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مشهور گفتن السلام علیکم آخر نماز کافیه. در الکافی فی الفقه ابو الصلاح علوی گفت بگید السلام علیکم و رحمت الله. ابن زهره در قنیه گفت و برکاتوهش رو هم بگید، که آیه نائینی، آیه بروجردی، آیه آل یاسین هم احتیاط واجب کردن که و رحمت الله و برکاتو گفته بشه. خب ما عرض کردیم روایت ابی بکر حضرمی دوره السلام علیکم، این که بگیم در مقام بیان نیست، عنوان مشیر است به اون سلام اخیر، خب این خلاف ظاهره، چون امام فرمود قل، این را بگو، و اگر و رحمت الله و برکاتو هم لازم بود او را هم می فرمود. حالا اگر نوبت برسه به شک، ما بگیم این روایت ابی بکر حضرمی شاید عنوان مشیر به همون سلام اخیر کامل، السلام علیکم بگو، یعنی با توابعش، یا تو موثقه یونس ابن یعقوب که بود ولو نسیت حتی قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهک و قلت السلام علیکم، که در موثقه یونس ابن یعقوب بود، اونم بگیم عنوان مشیره، یعنی السلام علیکم تا آخر، که اینا خلاف ظاهره. و همینطور روایت محمد ابن سنان از ابی بصیر رو که با غمزه این از ضعف سندش داشت، ان اذا کنت اماما تقول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثم تؤذن القوم فتقول و انت مستقبل القبله السلام علیکم. بدر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و یا روایتی که محقق در معتبر نقل میکنه از جامع بزنتی از عبدالله ابن ابی عفور، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تسلیم الامام و هو مستقبل القبله قال یقول السلام علیکم. همه اینا رو ما توجیه کنیم، بگیم نه آی بروجردی این کارو میکنن دیگه، میگن نه السلام علیکم عنوان مشیر به همون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که ما اینو خلاف ظاهر میدونیم. یه نکته در پرانتز عرض کنم راجع به این نقل معتبر از جامعه بزنتی، بحث هست که آیا ما اعتماد کنیم؟ محقق علی میگه در جامعه بزنتی این حدیث هست، بدون اینکه سند ذکر کنه به جامعه بزنتی، ما اعتماد کنیم یا نکنیم. مرحوم آقای خویی در ابتدای بحث طهارت اعتماد میکرد، بعدها مستبصر شد فرمود نه سند ذکر نکرده محقق علی به این کتاب، شاید این کتاب رو در بازار پیدا کرده بدون اینکه سند به او داشته باشه اون رو ذکر کرد. ما بعید نمیدونستیم که با توجه به اینکه زمان محقق حلی هنوز کتب روایی که اصول اربعه مب بخش مهمیش در دسترس علما بوده، اون حمله مغول که پیش آمد و کتابخانه بغداد رو آتیش زدن و بسیاری از آثار مسلمین رو از بین بردن، خب یه سری کتاب ها از بین رفت، ولی زمانی که محقق حلی بود و حداقل بخشی از زندگی محقق حلی در زمانی بود که این کتاب ها به طور متعارف در دسترس علما بوده و شاید جز کتب مشهور بوده در اون زمان، چرا ما اعتماد نکنیم؟ حالا اگه سند ذکر میکرد، اون سندی که ثابت شد تشریفاتی است، به درد میخورد این سند تشریفاتی که صاحب وسائل هم ذکر کرده، چون صاحب وسائل سند تشریفاتی ذکر میکنه، هر چی نقل کنه از کتب قبول میکنیم، اما محقق که نوعا در طریق علماء بعد از خودش بوده به کتب اصحاب، همونطوری که در سند صاحب وسائل هست، بگیم جناب محقق تو در کتابت سند به این کتاب جامع بزنطی ذکر نکردی و ما به آن اعتماد نمی کنیم، این به نظر ما عرفی نیست، ولی ما سند این روایت رو بعید نمی دونیم درست باشه. اشکال آقای بروجردی هم که السلام علیکم شاید مشیر باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این هم عرفی نمی دونیم. حالا اگر شک کنیم بگیم شاید فرمایش آقای بروجردی درست باشه، آخرش باید رجوع به اصل عملی بکنیم دیگر، چون دلیل بر وجوب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که ما پیدا نکردیم، فوقش این روایاتی که دلیل بر کفایت السلام علیکم هست، شما بگید شاید مشیر باشد به اون سلام کامل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نوبت به اصل عملی میرسد دیگر. اگر دلیلی داشتیم بر وجوب سلام کامل در سلام اخیر، مثلا سعی ابن عزینه رو قبول داشتیم، موثقه ابی بصیر رو در تشهد طویل دلیل بر وجوب میدونستیم، خب حالا موثقه قبیله ای بسیرم که داشت سمت و سلمونم که نداشت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر ما دلیل بر وجوب کامل سلام اخیر رو قبول داشتیم بعد این روایات مجمل می شد، خب می گفتید دلیل بر وجوب داریم، قرینه بر خلاف پیدا نکردیم. ما دلیل بر وجوب هم پیدا نکردیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته بشه، برفض این روایات مجمل باشه. این که ما بگیم بین عامه و خاصه معروف بوده السلام علیکم و رحمت الله، این شاهدی نداره، بله از باب استحباب نوعا میگن، وجوبش معروف بوده که این درستی علامه ادعای اجماع میکنه بر عدم وجود. خلاصه اشکال آقای بروجردی اگر تثبیت بشه که شاید این السلام علیکم در این روایات اطلاق نداشته باشد، منصرف باشد به اون سلام کامل که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مجبوریم بریم سراغ اصل عملی و مقتضای اصل عملی براءت از وجوب مازاد السلام علیکم هست، اصل براءت جاری میشه. آقای حکیم اینجا اشکال کردن، فرمودن نه، اگه نوبت به اصل عملی برسه مقتضای استصحاب بقای محرمات نماز اینه که تا اون سلام کامل رو نگید هنوز محرمات نماز بر شما حرام. چرا؟ ایشون فرمودن سلام دو ویژگی داره، یکی جزئه، یکی محلله، محلل و حد تسلیم، تحلیل و حد تسلیم. نسبت به جزء بودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خب میتونید براءت جاری کنید، اما نسبت به محلل بودن السلام علیکم تنها، کدوم اصل براءته که اثبات کنه که السلام علیکم تنها محلله؟ براءت از جزئیت و رحمت الله و برکاته برای اثبات اینکه السلام علیکم هم محلل است ولو و رحمت الله و برکاته را نگیم، این اصل مثبته. ولذا شک میکنیم که السلام علیکم تنها محلل محرمات نماز هست یا نیست. استصحاب میگه هنوز بر شما محرمات نماز حلال نشده. خب یک وقت ما مثل آیه تبریزی انکار میکنیم این مبنا رو، میگیم آقا تحلیل و حد تسلیم بیان عرفیه، این که جزء اخیر نماز هست سلام، یک حکم آخری غیر از این که جزء اخیر است و با اتیان جزء اخیر ما آزاد میشیم، عرفاً یک حکم دیگری غیر از این فهمیده نمیشه. اینکه شارع دو تا حکم جعل کرده، یکی سلام جزء اخیر است، دومی که محلل است از محرمات نماز، این عرفی نیست، که انصافا بیان خوبیه. خب این اشکال مبنایی میشه با آیه حکیم. ولی اگر بپذیریم که ما دو تا حکم داریم، یکی این که سلام جزء نماز است، به این لحاظ براءت جاری میشه، اما به لحاظ حکم دوم که سلام محلل محرمات و منافیات نماز است، این که ما مثل آقای خویی بگیم وقتی ثابت شد با اصل براءت که و رحمت الله و برکاته جز نیست، این حکومت دارد بر این دلیل تحلیل و حد تسلیم، چون تحلیل و حد تسلیم لکونهی جز ان اخیرا ولو حکم دوم است، اما موضوع این حکم دوم این است که سلام چون جز اخیر است محلل است. وقتی اصل براءت از جزئیت جاری کردیم، این حکومت داره بر اون استصحاب بقای محرمات احرام. حالا خوب بود آقای خویی میفرمود که این استصحاب بقای محرمات احرام استصحاب در شبهات حکمیه است و ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، ولی اون اشکال رو اینجا مطرح نکردم. به نظر ما این بیان آقای خویی ایراد داره. اگر واقعا ما دو تا حکم در عرض هم داریم، ولو حکم دوم که محلل بودن سلام است، نکتهش این است که سلام جزء اخیر است، اما حکم دومی است، موضوع این حکم عنوان الجزء الاخیر که نیست. بر فرضم عنوان الجزء الاخیر بود، مگه اصل براءت اصل موضوعیه؟ اصل براءت صرفا یک اصل غیر محرزه، میگه احتیاط لازم نیست از حیث شک در جزئیات. مثلا شما نمیدونید وضو واجب است یا نه، براءت از وجوب وضو جاری میکنید، شارع هم گفته اذا لم یجب الوضو وجب التیمم، ثابت میشه وجوب تیمم. آقا براءت از وجوب وضو فقط مؤمنه، میگه به لحاظ وجوب وضو احتیاط لازم نیست از این حیث، اما آثار عدم وجوب وضو رو که بار نمیکنه که. شما براءت از جزئیت و رحمت الله و برکاته جاری میکنید تا آثار عدم جزئیت این را که شرعاً السلام علیکم به تنهایی محلل نمازه او رو بار کنید. اصل مثبته. فرضی را آی خویی میگه اگر شما پذیرفتید این اثر شرعی دوم است، ما با براءت از جزئیت و رحمت الله و برکاته اثبات میکنیم این اثر شرعی را. حالا بحث فرمایش آی خویی رو ما مطرح کردیم، به اشکال با آی خویی میکنیم. اما استصحاب عدم جزئیت و رحمت الله و برکاته یک زمانی که اسلام تشریع کرده اون نماز را و رحمت الله و برکاته جزء نماز نبود، استصحاب میگن هنوزم جزء نیست، اینم در صورتی ثابت میکنه که السلام علیکم محللا، که شارع موضوعش رو عنوان جزء قرار داده شه نه واقع. من چی میدونم، شاید شارع اینجوری گفته اذا قلت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فقط تحل فقط تحل فقط حل لك محرمات السلام. شاید شعره اینجور گفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محلل لمحرمات السلام، اما نمیدونم گفته السلام علیکم محلل یا نگفته. اصل این است که رحمت الله و برکاته جز نیست، ثابت میکنه شارع جعل کرده محلل بودن را که حکم انحلالی است برای السلام علیکم تنها. چجوری این را ثابت میکنه؟ ولذا این فرمایش آقای خویی در جواب آقای حکیم تمام نیست. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید، اشکال آقای خویی فرمایشش تمام نیست. به نظر ما اینجور اگر با آقای حکیم اشکال کنیم، بگیم برفرض ما دو تا حکم داریم، یکی این که بحث جزئیت سلام اخیر هست، یکی بحث محلل بودن سلام اخیر. اما این محلل بودن، محلل بودن تکلیفی است یا محلل بودن وضعی؟ قطعا مراد محلل بودن وضعی است دیگر. محلل بودن وضعی یعنی تا شما سلام تا سلام اخیر رو نگید حدث مبطل نماز است. خب اونی که موضوع است برای این حکم الحدث و فی اثناء الصلاة است، بعد از السلام علیکم اگر کسی احداث حدث بکنه، کی میگه این عنوان الحدث و فی اثناء الصلاة برش منطبقه؟ یک وقت بحث حرام تکلیفیه، میگه قبلا بر من حرام تکلیفی بود احداث حدث استدبار قبله، استثناء میکنم هنوزم حرام است. خب یه حرفیه، این که محل بحث نیست. بله، بحث در اینه که میگید استدبار قبله احداث حدث محرم وضعی است و سلام اخیر محلل وضعی آن است. خب اینو میگید دیگه، موضوع حرام وضعی چیه؟ حدث فی اثناء الصلاة. خب کی گفته که بعد از السلام علیکم اگر کسی احداث حدث بکنه این الحدث و فی اثناء الصلاته؟ استصحاب و کونهی فی اثناء الصلات ثابت نمیکنه که این حدث فی اثناء الصلاته، اصل مثبته. ولذا اگر هم ما بگیم دو حکم داریم که نمیگیم، ولی اگر بگیم، میگیم بله السلام علیکم تا نگفتی حدث فی اثناء الصلاة مبطل نماز است، اما انطباق این عنوان الحدث فی اثناء الصلاة بر این حدث بعد از السلام علیکم اول کلامه، اونو نتونستید اثبات کنید. بله الحدث یقطع الصلاة، یقطع الصلاة یعنی الحدث اصلا ظاهرش اینه که یعنی در اثنای نماز، این احتمال این که بدین که موضوع مانعیت الحدث و فی اثنای صلاته همین کافیه. شما احراز نمی کنید که این حدث بعد از سلام اخیر، بعد از السلام علیکم، حدث فی اثنای صلات. اما به لحاظ حکم تکلیفی اصلا دلیلی ما نداریم بر حرمت قطع صلات به عرض حل عریض. قدر متعقنش اینه که بعد از قدر متعقن ولو به این حیث که الان داریم حرف میزنیم، قدر متعقنه که قبل از اتیان به اون جزء معلوم اخیر حرام است شما نماز رو به هم بزنید. اطلاق که نداریم، دلیلش اجماع دیگه، اجماع هم دلیل لبیه، قدر متعقن همینه. حالا ما تنزل بکنیم ولی یه جواب دیگه داشته باشیم که قانع بشن رفقا. بله، آه بله، حالا احسن، التفات خوبی هست، اما من بخوام اون بحث رو مطرح کنم ببینم با اینجا جور میاد یا نه، این در حقیقت شما با این بیانتون یه نوع دفاع از آقای خویی هم میکنید به این نه. حالا بگیم دیگه آقا ما رو وارد یک عرض سوات خدمتون که راهی میکنه که برگشت از اون ساده نیست. یکی از مشکلات جریان براءت در متعلقات احکام است که اون متعلقات احکام موضوع یک حکم دیگری هم هستن. مثلا غسل جنابت، بنابراین که سبب طهارت، که هیچ شک کنیم آیا ترتیب بین طرف راست و چپ شرط غسل جنابت یا نه، مشهور میگن که باید احتیاط کنیم، چون استصحاب و قاعده اشتغال میگه که با این غسل ناقص طهارت از جنابت حاصل نشده. ولی بنابر این که نه، ظاهر ادله اینه که خود غسل موضوعه، لا تقرب الصلاة یعنی لا تقرب المسجد و انتم سکارا ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. پس موضوع حرمت دخول مسجد الجنب الذي لم يغتسل هست. خب موضوع خود، پس غسل رافع حرمت دخول در مسجد، نه طهارت مسببه از غسل. ولی زهر خویی فرمودن براءت جاری کن از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل، غسل کن بدون رعایت ترتیب بین طرف و راست و چپ، بعدش هم نماز میتونی بخونی هم مسجد میتونی بری. اینجا یک اشکال مهمی هست و اون اینه که براءت از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ یعنی چی؟ یعنی شارع امر که کرده به غسل جنابت، در متعلق امرش غسل مشروطه به ترتیب بین طرف راست و چپ را اخذ نکرد، مؤمن نسبت به این تقیید غسل در متعلق امر به این که ترتیب بین طرف راست و چپ رعایت بشود جاری کردید. اما اثبات میکنه که غسل لا به شرط متعلق امره که اصل مثبته. براءت از تقیید یعنی شما نسبت به تقیید مستحق عقاب نیستید، اما ثابت میکنه اطلاق را، که اصل مثبته. عده‌ای ملتفت شدن به این اشکال و منتها زحماتشون نادیده گرفته شده. یکیش آقای صدر در جلد اول بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 1 صفحه 151. خب این که اثبات نمیشه اطلاق. وقتی اثبات نشد استصحاب بقاء حرمت دخول در مسجد، میگه بعد از این غسل ناقص هنوز بر تو حرام است دخول در مسجد. و اون براءت از تقیید که اثبات نکرد، اصل موضوعی نبود که اثبات کنه اطلاق غسل را، که غسل لا به شرط سبب حلیت دخول در مسجد است، این که اصل مثبت بود. پس شک داریم در بقای حرمت، استصحاب بقای حرمت جاری میشه. از کجا تا حالا براءت از تقیید نسبت به استصحاب حرمت اصل حاکم بوده؟ خیلی شما اطلاق معنی اطلاق حالا این همه اینا فکرش شده اینطور نیست که شما سری شما نمیدونی که شارع گفته فاسق متجاهر حرام اکرامش یا مطلق فاسق. اصل عدم تقیید اثبات میکنه که فاسق مطلقا حرام اکرامش. کسی تا حالا اینو گفته؟ استصحاب عدم تقیید ثابت میکنند شمول حرمت اکرام را نسبت به اون فاسقی که متجاهر نیست. اون اصل عدم تقیید اصل عملی ها، استصحاب عدم تقیید اثبات میکند اطلاق را. پس مطلق فاسق حرمت اکرام داره. کسی تا حالا یه حرف زده که ما بگیم آقا فرض این اطلاق شمولیه، استصحاب عدم تقیید ثابت نمیکنه در مقام جل حکم رفته رو فاسقی که شامل فاسق غیر متجاهر میشود، اصل مثبته. همه اینو میگن، کسی خلاف اینو من ندیدم مگر حالا افراد شاذ و نادری بخوان خلاف اینو بگن. خب ولذا گفته میشه که چه کار کنیم به لحاظ جایی که این فعل موضوع است برای حکم انحلالی، چون این که غسل سبب رفع حرمت دخول در مسجد میکنه حکم انحلالیه دیگه. غسل کامل یقینا رفع حرمت میکنه، اما غسل ناقص هم رفع حرمت میکنه. از اول کلام این مشکل، مشکل جدیه. هر کجا متعلق حکم موضوع برای حکم دیگری هم بود، این مشکل پیش میاد که آیا براءت که جاری کردیم به لحاظ شرط مشکوک در اون متعلق الحکم ثابت میشه اون عمل فاقد شرط موضوع اون حکم هم هست، اون حکم دیگر مثل حرمت زوال از بین رفتن حرمت دخول در مسجد. این یک بحث بسیار مشکلی است، ما که جواب فنی برای این پیدا نکردیم، جواب عرض غیر فنی داریم و اون ادعای اطلاق مقامی است که در متعلق حکم عرف غافله، فکر میکنه براءت که صحت ظاهریه رو اثبات کرد آثار صحت واقعی هم وار میشه، ولذا وقتی که براءت جاری کرد در این غسل، این غسل رو صحیح میدونه. تا غسل صحیح دونست آثار غسل صحیح رو از رو غفلت نوعی بار میکنه. شاهدش هم اینه که اکثر علمای الان ملتفت این شبهه نیستن. خب این در کجا به درد میخوره؟ جایی که عمل صحیح عرفاً موضوع اثره. براءت صحت ظاهری اثبات کرد، عرف میگه آثار یکی از آثار غسل صحیح اینه که میتونیم بریم مسجد دیگه، اینم بار میکنه. اما در ما نحنفی فرض اینه که ما دو تا حکم مستقل داریم در عرض هم، یک جز بودن سلام اخیر، دو محلل بودن آن. اینجا بگیم عرف غفلت نوعیه داره، براءت به لحاظ جزئیت که متعلق وجوبه جاری کرد آثار محللیت رو هم برای این سلام ناقص بار میکنه به لحاظ غفلت نوعیه، این یک ادعاییه. اصل اون ادعای ما دلیل نداشت، از غفلت نوعیه سوء استفاده کردیم. بعد اون ادعا رو آقا اشاره داره میکنه، میگه با اون مبنای شما اینجا هم بحث حل میشه. اون مبنای ما که دلیل فنی نداره، یک غفلت نوعیه رو ادعا میکنیم، میگیم اکثر علما توجه نداشتن به این شبهه، معلوم میشه این شبهه غیر عرفیه و بیارید اینجا مطرح کنید که دو تا حکم در عرض همه، بگید براءت از جزئیات که جاری شد، عرف دیگه اثر محللیت رو هم بار میکنه برای سلام ناقص، زیادتر از این هم اشکال نکن که حوصله نداریم. باش حوصله نداری اشکال نمی کنیم، اما این اشکال حل نکرد. محللیت رو باید اگر حکم شرعی اشاره گفته برای نماز باید محلل بیاری. کی میگه محللیت اثر عدم جزئیته؟ شما میگید. کدوم عرف اینو میگه؟ اگر برا باشه سلام اخیر دوتا حکم داره در عرض هم، یکی که جز اخیر است یعنی متعلق وجوب است، دوم این که محلل است، محلل منافیات نماز است. شما براءت از جزئیات جاری میکنید، میگید عرف غفلت نوعیه دارد. فقط آیه حکیم چرا ملتفت این مطلب شده؟ نه معلوم عرف غفلت نوعیه داشته باشه، بقیه قبول نداشتن که ما دو تا حکم داریم در عرض هم، یکی محللیت یکی جزئیات. ولذا اینجا نمیشه از اون غفلت نوعیه کمک گرفت سوء استفاده کنیم از غفلت نوع مردم. پس یک جواب مبنایی میدیم به آقای حکیم، میگه ما محللیت و دلیل نداریم، جز اخیره، جز اخیره عرفا گفتن محلل، نه که شرعا یه حکمی به نام محللیت داشته باشه. و ثانیا اشکال بنایی کردیم که دیگه تکرار نمی کنم، از این بحث بگذاریم. مطلب دیگر این هست که برخی گفتن مثل محقق در معتبر، آقا اصلا ما میگیم سلام علیکم، السلام علیکمش دیگه چی؟ قرآن هم که داریم سلام علیکم، ما اتفاقا قرآنی هم میخواییم باشیم. ولو قال سلام علیکم ناویان به الخروج فالاشبه انه یجزه و بهی قال شافعی، محقق یه شافعی هم که حرف ما رو زده، لنا انه یقع علیه اسم التسلیم فیکون مجزا ولأنها کلمتون ورد القرآن به صورت به صورتها. خب اینم جوابش اینه که خلاف این روایتی بود که میگفت وقل السلام علیکم، هیچ کدوم نداشت وقل سلام علیکم، ظاهر امر تعیینیه دیگه، نگید آقا سلام علیکم پس اینا مبتله. اگه در وسط نماز ما بگیم بله مبتله، مگه هر مبتلی مصحح خروج از نمازه؟ وسط نماز بگی سلام علیکم مبتله، چون کلام آدمیه. اما دلیل نمیشه که کافی است در جزء اخیر نماز که بگی سلام علیکم و الا بگو سلام علیک، سلام علیه خیلی خودشیفته است. بله دیگه نماز باطل میشه دیگه، سلام علیه یوم ولدت یوم شکار کرده حضرت عیسی یا یحیی است. چی؟ نه فضل نه نداریم سلام علیکم، کجا داریم سلام علیکم کافیه؟ اطلاق تسلیم اگرم اطلاق داشته باشه مقید داره، این مقیدش اینکه این میگه قل سلام علیکم، وانگه اطلاق هم نداره، چون سلم ممکن بود عنوان مشیر باشه، سلم میگم ها در روایت به همون سلام متعارف غیر از قل السلام علیکم ها، یه قاطی نکنید قل السلام علیکم عنوان مشیر باشه به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینو خلاف ظاهر ما دونستیم. اما اون سلم هایی که دوره باید از مشیر باشه به این سلام متعارف که این واقعا احتمال جدی داره، ولی ما اطلاقی نداریم که شامل سلام علیکم بشه. مطلب دیگر که آخرین مطلب در این صیغه سلام هست، این صاحب جواهر گفته اصلا ما میدونید میگیم السلام علینا، السلام علینا، نه و علی عباد الله الصالحین میگیم، نه بعدش السلام علیکم و رحمت الله میگیم. آقای خوی آدرس داده به نجات العباد، هست تو نجات العباد صفحه 115 میگه که خلاصه الاهوت الجمع بین صيغتين، بعد میگه و ان کان الاسح عدم وجوب شيء من ذلك و انه یکفی قول السلام علینا. تو جواهر هم هست جلد 10 صفحه 321، کما انه لو اقتصر علی السلام علینا و السلام علیکم اجزا لصدق تسلیم حین اذن. خب به چه دلیل؟ آخه روایت سیح حلبی میگفت فیضا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط انصرفته. یا روایت دیگه بود که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بگو، تو کجا داشت السلام علینا بگید کافیه؟ نگید آقا اطلاق تسلیم شامل اون میشه. اطلاق تسلیم که عرض کردم شبیه انصراف داره و همون سلام متعارف در بین مسلمین. و نگویید که پس چرا السلام علینا بگیم در نماز مبطل نمازه. بله السلام علینا جای دیگه نماز بگیم مبطل نماز، چون کلام آدمیه، ولی دلیل نمیشه که هرچی مبطله پس موجب خروج صحیح از نمازم باشه. خب از این بحث بگذاریم، آخرین مسئله رو عنوان کنیم، مسئله این که یجب و فیه المحافظت و علا اداء الحروف و الکلمات علا نهج صحیح و العربیت و الموالا. خب دیگه این چیزی که بعضی ها حتی روایت تجوید را که ادغام نون هست در یرملون یا احتیاط واجب کردن یا فتوا به وجوب دادن، که ظاهر مرحوم حاج حسین قمی اینه که فتوا به وجوب میده، آیه بهجت هم در اون رساله عربیشون و جهان مسائلشون فتوا میدادن به وجوب. خب وقت احتیاط هم بکنن آقایون نوعا احتیاط مستحب میکنن. خب یک البته این در تشهد بیشتر ادغام تو تشهد دیگه، تو و تو صلوات همون تشهد دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما لازم نیست، عربا غلط نمیدونن که بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد یا اشهد ان لا اله الا الله، عربا غلط نمیدونن، ولی علمای تجوید میگن بگو اشهد الله، نون رو در لام ادغام کن. نه اشهد ان لا اله الا الله که غلطه، اون که تشدید دادید غلطه، بس در ادغام و اشباع و مد و ایناست که واجب نیست، منتها یک اشباعی هست ما شبهه وجود داریم. کدوم اشبا؟ تو همین سلام بگیم، حالا یک اشباهای ذمه هست، خود اینا عربا میراد نمیگیرن، حالا به جای السلامو بگید السلامو، السلامو علینا نگید السلامو علینا، میگن این ذمه است دیگه. اما و علی عباد الله الصالحین که خیلی ها میگن و علی عباد الله الصالح، اشباع در کسره، این شبهش قویه، ولذا سعی کنید اینو مراعات کنید. حالا این که اشباع ذمه مراعات نشه مهم نیست، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، نه و برکاته بگو. اما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اون کسره دال در عباد اینو مراعات کنید، یا السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و برکاته. حالا برکاته اما بگو برکاته مهم نیست، اما عبا و رحمت الله میگه و رحمت الله و برکاته، این شبهه داره. بارها من نقل کردم، نه بعید نیست غلط نباشه، ولیکن بزرگانی از جمله یکی از بزرگان شاگردان آقای صدر، متأثر از آقای صدر، خب انقلابی هم بود، نماز جمعه شرکت میکرد، میگفت هرچی نماز میخونم اعاده میکنم. حالا استثناء هم میکرد، بعضی ها رو نمیخوام اسم ببرم، که میگفت نه اونا خوب میخونن، بقیه چرا؟ برای که اشباه کسره نمیکنن. حالا و رحمت اللهی یا تو بقیه قرائتشون دیگه، مثلا مالکی، خب میگه مالکه. نقلم میکنن از آیه صدر که آیه صدر میگفت نماز استیجاری به این ایرانیایی که اشباه کسره رو مراد نمیکنن ندید. وجهش اینه که عرب ها این کسره های ما رو فتحه میدونن. مثلا شما الان به یک مرد خطاب کنی با یک زن فرقش چیه؟ به مرد میگه انت، به زن میگه انته. خب عربا اینجور نیستن، به زن میگن اتی اتی یا انتی، حالا اگه بخواد فصیح صحبت کنه انتی، اما به مرد ات ات ات، یعنی این کسره با فتح فرقش در اون اشباع کسره است. شبهه داره، ولی ما بعید نمیدونیم که اینها ناشی از دقتهای زیاده، اما بزرگانی مثل آقای صدر ایراد میگیرن، شاگرد ایشون که الان هم زنده است میگم ایراد میگیره، نمیرم اعاده میکرد، میرفت میرفت اعاده میکرد، میگم من اعتماد ندارم. اشباه دیگه، مالکی یا اون نه آقا، نگفتی مالکی، میگه مالکی یا اون میدین، مالکی یا اون میدین. اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.